خارج اصول جلسه 87 تاریخ 25/11 استاد ملکی
ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. حدیث دیروزی هم حدیث موثقی بود، حدیث امروز محمد ابن سنش نمیشنزار قال ابو عبدالله علیه السلام، ادامه همون حدیث، بله همون سنده قسم دومشه. محمد ابن سنان جعفر ابن ابراهیم که از فرزندان جعفر تیار هست، ثقه هست، ادامه همون حدیث هست. قال ابو عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و جدال المفتون فإن كل مفتون ملقى حجته إلى انقضاء مدته فإذا انقضت مدته احرقته فتنته. حالا به نار داره بعضی یا بعضی یا نداره. انقضت مدته احرقته فتنته. گرچه حالا محتوا خیلی شاید واضح نباشه، اون چیزی که من از یه حدیث فهمیدم این بود که با انسان فریب خورده، دل باخته، در حال فتنه و غیر تعادل باش بحث و جدل نکنید، خاطر اینکه هر مفتونی، هر انسان دل باخته که یک نوع جنون هست گویا، دلیل نداره. ملقا حجتو، حجت او، برهان او لغو بی ارزش است، کنار انداخته شده، کنار است تا اینکه مفتون است، تا زمانی که مفتون است. وقتی هم مدت فتنه و مفتون بودنش تمام بشه، سلام علیکم، آتش فتنه او او رو دیگه از بین میبره، یعنی چیزی براش باقی نمیگذاره. بعد از دوره دلدادگی هم دیگه چیزی براش موجود نیست. برای این انسان مفتون در دوره فتنه مفتون بودن که چی؟ بعد از اینکه دوره هم تموم میشه چیزی براش باقی نمونده. یعنی مبدعاً و معالاً مفتون کسی نیست که بخوای با او اثبات حق کنی، نفی باطل بکنی، نمیدونم از این همین چیزی رو من از این روایت برداشت کردم با مقدار تأملی که شد. کلام در حق و طائه بود که شهید صدر رضوان الله علیه به او شاخ و برگ داده و تحکیمش کرده است. و هدف ما هم این بود که میشه با این حق و طائع مسئله وجوب صیغه امر را اثبات کنیم، تحکیم کنیم و از این کانال وارد بشیم. اصل حق و طائع مطرح شد و عرض شد قابل نقده. حق و طائع یک ارسال مسلماتی نیست، یه امر واضح بدیهی که کل من یتوجه الی یقبله، تا بهش توجه کنی باید قبولش بکنی نیست.
کجا از خود حق و طائع با اینکه ما مثلا اصلا دلیل شرعی بر زراعت داریم، اصلا کجا ثمرش جاری میشه؟
ثمرش اینجا جاری میشه که شما اگر هیچی نداشتید، هیچ دلیلی نداشتید بر براعت شرعی، بر احکام غیر از براعت، البته وجوب حرمت در وادی وجوب حرمت مطرح میشه که آیا در شبه وجوبیه، در شبه تحریمیه، شما با نبودن یک نص یا فقدان نص، تعارض نص، اجمال نص، حکم اولی چیه؟ حکم اولیه
چه ثمره‌ای؟
خب حکم اولی اگه چی دیگه، اگر شما دلیل بر براعت رو پیدا نکردید، بالفرض ها دلیل بر براعت شرعی شایی پیدا نکردید، میگید اصل اولی
داریم دید، اصلا ما اصل بر شرعی که داریم.
خب ثمرش باید از مرحوم شهید پرسید دیگه، از یکی از اشکالات چه ثمری داره. اگه شما قائل به براعت شریعت، خودشون قائل به براعت داشت، در شبهات بدویه قائل به براعت شریعه، میگه رفع مالای علمون عدله براعت شریع رو جاری میداند. یه باید دیگه بهشون گفت دیگه، از همین اولا ثانیا سالسن، بله سالسن هم گفتم رابن حق طاعت داستانیست ثبوتی و غیر لفظی و از مقوله ظواهر نمی باشد تا اینکه گفته شود لفظ طاعت کجا صادق است و کجا صادق نیست. بلکه طبق بیان بانی آن، بلکه طبق بیان بانیان، امریس عقلی که دائر مدار لزوم رعایت حق مولویت است در تمام شؤونی که مبتنیس بر مولویت، اختصاص به شؤون الزامیه، شؤون الزامیه ندارد، چون مولویت مولا مختص احکام الزامیه نیست، بلکه رعایت این مولویت مولا، رعایت مولویت مولا همانطور که در احکام الزامیه صحیح است، در احکام ترخیصیه حاکی از حریت انسان به عنوان تشریع مولا صحیح می باشد. لذا گفتیم حق مولویت اباحه و ترخیص را شامل می شود. پس فعل و ترک از طرف مکلف گاهی به جهت احتمال وجوب و حرمت است، گاهی به جهت احتمال اباحه و ترخیص است. بنابراین در تمام موارد تصور فعل و ترک عبد به خاطر رعایت حق مولویت قابل ذکر می باشد، لذا نباید گفت که اباحه و ترخیص قابل تصور نیست مگر در موافقت و مخالفت التزامیه نعملیه، و اگر کسی اباحه را ملتزم شد مخالفت التزامیه از باب تشریع هست. نه اینطور نیست، بلکه حق مولویت به نسب با احتمال اباحه موافقت و مخالفت عملی هم در حق آن قابل تصور است. خامساً پذیرفتن نظریه شهید صدر به عنوان حق و طاعه مستلزم لوازمی است که خود شهید صدر به آن ملتزم نیست و آن را انکار می‌کند، زیرا حق و طاعه شامل می‌شود مواردی را که احتمال وجود غرض الزامی در ناحیه مولا داده شود، در حالی که امری هم از مولا صادر نشده است، زیرا روح حق و طاعه برمیگردد به وجوب احترام مولا، و این وجوب احترام موجب می شود احتیاط را در غایت وسعت به این معنا مکلف چه احتمال بدهد وجود امر را از طرف مولا یا احتمال دهد غرض لزومی را بدون امر. لذا به شهید صدر میگوییم طبق روح حق و طاعه اگر شما احتمال دهید که مولا دارای غرضی است لزومی، باید قائل به وجوب شوید و حتی در جایگاه انقیاد هم فتوا به وجوب انقیاد دهید. لکن با توجه به مسلک شما در قسمت‌های دیگر علم اصول، چنین لازمی را قبول ندارید. نه، میخوام بگم که اصل حق و طاعه مال اینجا مطرح شده، جای شما احتمال میدید امر شارد داشته باشه، امر کرده یا نهی کرده. خب این امر و نهی رو میگید که عقل میگه چون احتمال میدی امر را، حق مولویت میگه بگو واجبه، احتیاط. احتمال میدی نهی را، حق مولویت میگه حرام، ترک بکن. خب این را اگه واکاوی کنید، حق مولویت حقیقت چیه؟ حق مولویت جز احترام گذاشتن به مولا چیزی که نیست که. این مولویت اقتضا میکند ما احترام بهش میگذاریم. پس بنابراین منحصر در باب امر و نهی نیست. شما یه جایی بدانید که این احتمال بدید، احتمال بدید که مولا در این کار یه غرضی داره، یه کاری پیش میاد، احتمال میدید که در این کار یه غرضی داره، یه غرضی، یک فرض بکنید هدفی داره که این هدف انجام بگیره، مثلا خوبه که انجام بگیره. خب اونجا شما باید بگید بر اساس حق و طاعه، پس بنابراین بر من به تحصیل غرض واجبه، امری هم موجود نیست. به تعبیری حق و طاعه رو اگر شما مطرح کردید دیگه جلوش رو نمیتونه بگیری منحصرش بکنی در امر، چون بحث ما در امر بود دیگه. یعنی شهید این حق و طاعه رو در مقابل قوه قابلا بیان مطرح کرده. قوه قابلا بیان مال احتمال امره، احتمال حکمه. جایی که شک بدوی داشته باشیم در حکم و در امر، قبح قابل بیان قاعده اولی عقلی میگه براءت، مرحوم شهید میگه نه براءت نه، احتیاط. این حق مولا یعنی چی اصلا؟ حق مولا، حق مولویت چیزی جز احترام گذاشتن به مولا چیزی نیست. پس بنابراین این مانع اغیار نیست گویا. این تعریفی که شما ذکر کردید برای حق و طاعه مانع اغیار نیست، یعنی اون حد و مرز رو میشکنه، میره بیرون چیزهای دیگر رو لازم میکنه که خود شما قبول ندارید.
کجا گفته من قبول ندارم؟ کجا گفته؟
هیچ نگفته قبول ندارم، نمیتونه قبول داشته باشه.
برای
چی نمیتونه قبول؟ چون بحث
حق و طاعه آجا
مال امر، نه اصلا مال
نه، در ضمن امر مطرح میکنه. حق و طاعه یک دایره‌ای داره، وسعت داره، شمول داره. یعنی جایی هم که دقیقا من احتمال میدم اینجا غرض مولا داشته باشه، حق و طاعه میگه رابطه مولویت بوده در نظر بگیر، یقین بکن که اون غرض رو تو به هر نحوی شده
اصلا نگفته. اگر میگفت اشکال نداره، اگه مرحوم شهید صدری
ایشون اینجا در
هیچ جا نگفته، هیچ
دولت نمیکنه که قبول نده،
هیچ جا من رو تحقیق کردم، هیچ جا در هیچ جایی از مباحثش، حتی مقداری که من به ذهنم آمد نگاه کردم که در بحثی مباحث فقهی یک جایی ازش استفاده کرده باشه که غرض مولا رو هم توسط حق و طاعه بگه اگر شما احتمال غرض دادی باید بری تحصیل غرض بکنی.
یه جایی رو نفی کرده باشه، این مهمه.
خب نه
ایشون یه جایی اینو نفی کرده باشه میتونه به عهده‌اش بذاره، ولی اگر نفی نکرده باشه و حالا قسمت دیگه مطرح نکرده اینو به عهده‌اش بذاریم که
نه از این باب عهده‌اش میگذاریم، از این باب عهده میگذاریم که اصلا ساختار بحث رو در باب احتمال حکم آورده دیگه، در غیر احتمال نه آورده. اگر قبول می‌داشت که ذکر می‌کرد، یعنی از باب تناسب حکم موضوع کشف میکنیم که مرحوم شهید این رو در بحث تقابل با وحید بهبهانی آورده، وحید بهبهانی مرکز ثقل بحث کجا بوده، دایره بحث کجا بوده، در همون دایره این مطرح کرده و مقابل بهبهانی ایستاده. خواهم بگیم که درسته بالفرض شما در مقابل ایشان ایستادی که از نقدها که وارد هست این خط قرمز نداره دیگه، این خط قرمزی نداره، بعد به لوازم شما ملتزم نمیشید، جایی هم دیده نشده که ملتزم شده باشید. حداقل به عنوان یک نقد این شکلی که چارچوبش مشخص نیست، محدودش مشخص نیست، آنچه که قصده ظاهرم قصده این است که در محدوده احتمال امر باشه، محدوده احتمال حکم باشه، ولی ذات حق و طاعه ماهیتش یک ماهیت فراگیره. در جایی که احتمال غرض هم بدی برای شاره باید حق و طاعه رو جاری بکنی. خب اگر شهید جایی مثلا یک شاهدی وجود داشت، خب بله وسیع گفت، اگه وسیع گفته ما حرفی نداریم.
احتمال امر موضوعیت نداره، احتمال
چرا احتمال امر
مصلحت
آجا اصلا بحثی
چرا دیگه؟ دقیقا مثلا من میگم احتمال امن میدم، چرا؟ چون احتمال مصلحت
اصلا نیست. نه اصطلاحا شما دارید میگید درسته، ولی بحث اصطلاحی رو میخوام بگم، بحث اصطلاحی که در اصول مطرحه، در وحید مطرحه، قوه قابل بیان، یقینا منحصر در حکم و امره. نهایتا بله، هر حکمی و هر امری عالم اقتضاش که مصلحت و مفسده هست مطرحه، ولی چیزی که برای ما مهمه حداقل انشای دیگه، انشا شده یا نه، حکمی انشا شده به ما نرسیده باشه. مثلا ادله براءت این رو میگه، حکم انشا شده است به ما نرسیده، هیچ کس بحث نمی کنه میگه این مصلحت به ما رسیده یا نرسیده. نه، بس انشا حکمه، اون مراحل چهارگانه حکم که اقتضا هست و مصلحت و مفسده، بعد انشا، بعد بله فعلیت و بعد تنجز، اون مرحله‌ای که ادله براءت از قدیم الایام الی زماننا هذا واکاوی میشه اینجاست. حکم انشا شده به ما نرسیده، بوده انشا شده یا انشا نشده، انشا شده به ما برسد یا انشا نشده، یا انشا شده به ما که نرسیده. حالا که به ما نرسیده، او بقا بلا بیان. بلا بیان یعنی چی؟ بیان حکم منشأ، بیان حکم موشه، نه بیان مصلحت، بیان مفسده. اصلا تو اصطلاح نیست. شما ممکنه بگید روح مباحث الان یک طرح نو در اندازیم، یه طرح نو در اندازیم، بگیم اصلا بحث براءت و بحث احتیاط مال مصالح و مفاسد است. وقتی میگیم قوه قابل بیان یعنی بدون بیان از مصلحت، بدون بیان از مفسده. وقتی که مفسده بیان نشده، نه نمیگم بیان حکم، بیان حکم انشائی، بیان امر، این ملاک دیگه.
تطبیق حق و طاعه در جایی که بیانی از شعار نیستش چجوریه؟
حق و طاعه نیست؟ یعنی بله امری نرسیده ما.
خب بعد الان شیصد چجوری میگه؟
شیصد میگه چون شما احتمال میدهید که حکم انشا شده باشد، احتمال میدهید که وجوب انشا شده باشد ولی نرسیده باشد، احتمال وجوب، احتمال وجوب، احتمال
حکم. چرا احتمال میده؟
ها؟
چرا احتمال میده؟
یقیناً هر حکمی، یقیناً هر حکمی داره به خاطر مصلحت. اون مرحله اولین مرحلهش
مصلحت. شما میتونید احتمال مصلحت بدید برای احتمال وجوب ندید؟
احتمال چی بدید؟
هر بندان مصلحت میدید احتمال وجوب هم
بدید. بله انشاء نشده.
پس همیشه عقب
طاعه. اون چه غرض؟ اون میشه جزء غرض دیگه. ببینید اون میشه جزء غرض. اگه شما مصلحت اندیشی بکنید میره سراغ غرض. ببینید
اونجا نگاه کنید، شما مگه نمیتونید تمام حق و تای در جای هستی من اتون حکم میدم؟
بله بله.
خب در هر احتمال غرض تو بازم احتمال حکم هست.
احتمال چی هست؟
احتمال
حکم هست. نه 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 ایشا این
بس احتمال آجا آقا نه تصریح نه احتمال چی هست؟ هر جایی که شما احتمال غلطه احتمال حکم هستش دیگه. یعنی با حکم نداره ولی احتمالش که هست
اشکال نداره. اگه این
پس شما نمیتونید موردی رو احتمال غلط بده احتمال حکم
شما بله پس همیشه این خامسن رو بر این خامسن رو میتونید اینطوری نقضش کنید. این خامسن رو اینطوری نقض بکنیم، بگیم اونجایی که احتمال غرض داده می شود اونجا بر می گردد به احتمال حکم. میتونید این رو بگید بر این میشه نقض میشه. اما اگر همینجا بگیم نه هر احتمال غرضی ممکنه غرضی داشته باشد شارع ولی حکمی انشاء نکرده باشد، باز ممکنه شما بگید احتمال انشاء که هست، از این جهت میتونید نقضش بکنید. سادسن که مهم هست من میخوام ازش استفاده کنم از این ساده سر، یعنی استفاده که خود شهیدم قائل بنده خدا بودم حرفی نداره. ساده سر حق طاعت اگر هم پذیرفته شود و ما بگذاریم رو تخم چشممون بگیم بالبالش هم بکنیم بگیم حق طاعت چیز خوبیه بپذیریم، امری ثبوتی و مستلزم اثبات نیست. یعنی نمیتواند امر یا نهی شرعی را تولید کند، بلکه نهایت حق و طاعه این است که عقل حکم می کند به الزام و آن الزام جز الزام عقلی چیزی نیست. و با این بیان مشخص می شود که نمی توانیم توسط حق و طاعه دلالت لفظ صيغه امر را بر وجود دلالت لفظ صيغه امر را بر وجود اثبات کنیم تا در آیات و روایات از آن بهره ببری. و سیاتی تتمی داره بس. اللهم صل علی محمد و آل محمد.